نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، بنده شهرام شکیبام، اومدم اینجا یه دونه کتاب زدم زیر بغلم، پشت شدم اومدم تو رادیو، اینجا پشت میکروفون نشستم برای شما سعدی بخونم. یه چهار تا حکایت بخونیم، تازه به چهار تا هم وقت نمیرسه، یکی یا دو تا حکایت بخونیم، راجبش یه حرفی بزنیم، خوشمون بیاد، گاهی یه لبخندی بزنیم، یه شرحی راجب اینا بدیم، اگه چهار تا لغت سختاش معنی کنیم و همین کارا، بد نمیگذره بهتون، خدا شاهده. بنابراین اگه این لحظاتو به ما گوش بدین، شاید به از خیلی گوش کردنی های دیگه باشه. حالا شما امتحان کن ببین چی پیش میاد دیگه. بذار یکم موسیقی بشنویم، من الان میام یه حکایت میخونم با نمکه، از باب هفتم گلستان، در تأثیر تربیت. اصلا راجع به تربیت دیگه، گوش کنی بد نی، به خدا. معلم کتابی دیدم در دیار مغرب، ترش روی تلخ گفتار، بدخوی مردم آزار، گدا طبع ناپرهیزگار، که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی. اوه چه معلمی دیده؟ میگه یه معلمی دیدم در مغرب، مغرب همون مراکش خودمونه، که آقا ترش روی بود و تلخ گفتار، بد خلق، بدگوی، خلق و خوی خوبی نداشت، مردم آزاری میکرد، خلق و خوی بدی داشت، گداطبع بود، همه این ایرادا رو داشت و عیش مسلمانان از دیدنش تبه میشد، هر وقت میدیدنش حالشون بد میشد. منظور اینه، میگه این آدم انقدر خودش بد کردار و بد چهره و بد رفتار بود که اصلا مردم به حرف اون گوش نمیدادند. و حالا این آدمه چه اتفاقی براش افتاده؟ کیا زیر دستش بودن؟ این مهمه. جمعی به دست جفای او گرفتار، یه مش نوجوون محترم آماده درس خوندن گرفتار این بنده خدا شده بودن، به دست ستم این آدم گرفتار شده بودن، نه زهره خنده و نه یارای گفتار، آقا جرأت نشدن بخندن، حرف بزنن، هیچ. گه عارض سیمین یکی را به تپنچه زدی، و گه ساق دیگری شکنجه کردی. تپنچه یا تپانچه همون سیلیه، یادتون باشه تو متون قدیمی میشنوید میگن به طرف تپانچه زد، نه اینکه به طرف شلیک کرد با تپانچه، نه، یعنی سیلی زد در گوشش. میگه گاهی سیلی به صورت کسی میزد یا ساق دیگری رو شکنجه می کرد، با چوب می زد به پر و پای این بچه های مردم و بشکون می گرفت و نیشکون می گرفت و این کارا دیگه، خلاصه تنبیه بدنی می کرد. القصه، طرفی از خبائث نفس او معلوم کردند و بزدند و براندند و مکتب او را به مصلحی دادند، پارسای سلیم، نیک مرد حلیم، که سخن جز به حکم ضرورت نگفتی و موجب آزار کس بر زبانش نرفتی. خلاصه این انقدر این کارا رو کرد، دهن به دهن گشت، گفتن آقا اینو بندازیم بیرون، این به درد نمیخوره، زدن بیرونش کردن یارو رو، مکتب و سپردن به یه آدم سلیم و نفس بردبار با حالی که به وقت حرف میزد، زیادی حرف نمیزد، شلوغ کاری نمیکرد، هیچ کس هم آزار و اذیت نمیرسوند، نه به لسان نه به اعضا، یعنی نه با حرفش کسی رو ناراحت میکرد، نه مثل اون یکی در گوش بچه ها میزد و تنبیه بدنیشون میکرد. چه آدم جالبی مهدی، تا آدم به این خوبی اومده یه موسیقی باحال بذار. موسیقی رو هم گوش کردین، حالا ببینین چی شد. کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخلاق ملکی دیدند و یک یک دیو شدند. آخ آخ، فهمیدی چی شد؟ معلم دومیه که خوش اخلاق بود اومد، بچه ها یکی یکی یادشون رفت تنبیه ها و اخلاق تند و بدخلقی های معلم اولیه رو، و این معلمه که آروم بود و معلم خوبی بود و اخلاق فرشتگان رو داشت، دیدن یکی یکی بچه ها حالا دیو شدن. چرا؟ این معلمه آروم بود دیگه، اینا حالا شروع کردن اذیت کردن. به اعتماد حلم او ترک علم دادند. فهمیدن این آدم بردباریه، چیزی بهشون نمیگه، نمیزنتشون. همه درس و مشق رو ول کردن، شروع کردن به شلوغ بازی در آوردن سر کلاس و مکتب و اینها. اغلب اوقات به بازیچه فراهم نشستندی و لوح درست ناکرده در سر هم شکستندی. دیگه میگه همش نشسته بودن بازی میکردن و اینا، و لوحی که چون قدیم دفتر که نبود، لوح با خودشون میبردن، روی این لوحه مینوشتن، پاک میکردن، دوباره مینوشتن. و میگه این لوحا رو هم میزدن، لوحای گلی هم بود دیگه، نرم بوده گلش به نسبه، که میتونستن روش با میخی چیزی بنویسن بعد دوباره بتراشن پاک شه. میگه این لوحا رو هم میزدن تو سر هم میشکستن و خلاصه اصلا به هم ریخته بودن کلاس. و استاد و معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. میگه وقتی معلم بی آزار باشه، بچه ها میرن پی خرسک بازی در بازار. حالا خرسک بازی چیه؟ عرض میکنم این بازی جالبی هم هست. اولا خرسک تصغیر خرس دیگه، خرس کوچیک رو میگن خرسک. اما یه بازی بوده که یه خط میکشیدن، یکی وسط خط وای میستاده، بقیه میومدن اونو میزدن و اونم سعی میکرده با لغت اونها رو بزنه. بچه ها میومدن یکی رو مینداختن وسط خط میزدنش، اون باید با لغت میزده، اگر کسی رو با لغت میزد جاشون عوض میشد، میومد جای اون وای میستاد وسط خطه. دیگه بازیه مثلا همینجوری سرگرمیه دیگه. خلاصه داره میگه یه همچین کار سخیفی میکردن بچه ها، اگه استاد و معلمشون رو نترسن ازش، این بساط رو پیاده میکنن. استاد و معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. بعد از دو هفته بران مسجد گذر کردم. میگه دو هفته بعد داشتم رد میشدم، همون مسجد رو دیدم، همون مکتب رو، چون میدونید مکتب ها غالبا در مساجد بود، بچه ها در مسجد ها میرفتن درس میخوندن، برای همینه که چقدر درس های امروز با درس های دیروز فرق داره. اصلا تو مسجد درس خوندن کجا، تو مدرسه غیر انتفاعی درس خوندن کجا. بگذریم. بعد از دو هفته بران مسجد گذر کردم، معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جای خیش آورده. میگه یه دو هفته بعد دیدم همون معلم اولیه بعد خلقه رو رفتن، تازه نازشم کشیدن، دلشو به دست آوردن نشوندن این سر جاش، گفتن تو بیا به این بچه ها درس بده. انصاف برنجیدم، میگه انصافا ناراحت شدم و لا حول گفتم، لا حول ولا قوت الا بالله گفتم، که ابلیس را معلم ملائکه دیگر چرا کردند؟ میگه گفتم لا حول ولا قوت الا بالله، بابا چرا همچین کردن؟ این مردک ابلیس رو چرا آوردن بالا سر این بچه هایی که مثل ملائکه بی آزارن و لوح دلشون پاکه؟ پیرمردی ظریف جهان دیده گفت، میگه مردی که خیلی آدم حسابی بود و جهان دیده، گفتش که ببین بیا اینجا بهت بگم چیه قضیه. و چی گفت؟ این دو بیتو گفته. پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش بر کنار نهاد. بر سر لوح او نبشته به زر، جور استاد به زمهر پدر. این جور استاد به زمهر پدر اولین و آخرین مشقی بود که من در کلاس خوشنویسی گرفتم. استادمون همینو نوشت و گفت شما برو ارو این مشق کن. من رفتم اروش مشق کنم، بعد دیدم که خوشنویسی کار من نیست، دیگه نرفتم اصلا، ولی این یه دونه مشق رو گرفتم. آره، جور استاد به زمهر پدر. خب میگه پادشاه پسرش رو فرستاد مکتب، به جای لوح‌های گلی یک لوح نقره‌ای داد به فرزندش که بالاش هم با طلا نوشته بودند جور استاد از مهر پدر بهتره. یعنی این که اگه معلم بد اخلاق باشه و اینها، این خیلی بهتر از معلم بد اخلاق، بهتر از پدر مهربونه حتی، چون که باید یه جای معلم جدیت داشته باشه بتونه بالاخره کلاس رو جمع کنه. الان اینم یکی از معضلات شده. بچه‌هایی که دیگه رفتن تو مدرسه غیر انتفاعی 7 میلیون و 10 میلیون و 20 میلیون پول دادن باباهاشون که برن مدرسه، دیگه معلم بنده خدا نمیتونه به بچه بگه بالا چشمت ابروه. فردا مدیر میاد معلمه رو بیرونش میکنه، میگه ما داریم اینجا کاسبی میکنیم. صاحب مدرسه میاد بیرون میکنه طرف و میگه ما داریم اینجا کاسبی میکنیم، این بچه برای ما امسال 20 میلیون میارزه. تو یه داد سرش میزنی بابت اینکه درس نخونده، خب 20 میلیون کف ما میره، سال دیگه نمیان اینجا ثبت نام کنن. تازه موظف این نمره هم بهش بدی. چرا؟ برای اینکه اگه بچه بگیری 12 سال دیگه باباش میگه این مدرسه خوب نیست، میبرتش یه جا دیگه. برای همین باید بهش 20 هم بدی، هرچی هم گفت هیچی نگی، نازشم بکشی، جلوشم دولا راست بشی. اینجوریه. اومخ ببینم جور استاد به زمهر پدر دیگه میشه تو اون مدرسه چی زیاد گرفت؟ نه والا. تو این برنامه به حمدالله تمام مشکلات سیستم آموزشی رو بررسی کردیم، نقد و تحلیل کردیم، دیگه بلند میشیم میریم خونمون. ببخشید من منظر خودم حرف میزنم، شاید حرفای من خیلی کارشناسی نباشه. یه بنده خدایی اومد، حالا باز خودمو نباید قیاس کنم با اون بزرگ مرد، مثال در مثل مناقشه نیست. یه کسی اومد به جلال آل احمد گفت آقای آل احمد، شما نویسنده‌ای، چی کار داری به نفت؟ چرا راجب نفت مطلب می نویسی؟ گفت آقا من نویسنده ایم که راجب نفت هم نظر میده. فکر میکنم اینو احتمالا رضا امیرخانی هم می تونه بگه، چون اون او هم نویسنده است و کتاب نفحات نفت رو هم داره. بله ما هم حالا کارمون چیز دیگه ایه، ولی بالاخره می تونیم راجب آموزش پرورش در حدی که عقلمون می رسه نظر بدیم که بندم دارم سالی چند میلیون پول مدرسه میدم برای بچم، راجب مدرسه‌ای که دارم پول میدم که میتونم نظر بدم؟ نمیتونم. خدا نگهدار، من رفتم اصلا حالا که همچین شد.
شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، شب دیگر فرا رسید و ما با بازخوانی بخش دیگری از کتاب عزیز نهج البلاغه ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمارودی در خدمت شما عزیزانیم. امیدواریم ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. و این از یک نامه اوست درود بر وی به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار امام در بصره بود و خبر رسیده بود که وی به یک مهمانی از اهل بصره دعوت شده و به آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمرو یا ابو عبدالله عثمان ابن حنیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ های پس از آن شرکت داشت و از شیعیان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحا مخالفت ورزید. او جزو 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود جزو نخستین کارگزاران خویش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او میخواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان ابن حنیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی هراسیدند او را هم می کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامی امام به این عثمان ابن حنیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر حنیف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه‌ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته‌ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه‌های بزرگ نظر نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را میرانند و بی نیازهایشان را فرا میخوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه میخوری تا آنچرا که در حلال بودنش رو پداری از دهان دور افکنی و آنچرا که به پاکی راههای به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راه رو رهبری دارد که از وی پیروی میکند و از فروغ دانش وی نور می گیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاک دامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند به خداوند که من از دنیای شما برادهی زر نیندوخته و از غنیمت‌های آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامعه پوسیدن جامعه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. این جهان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلخ بلوط است. آری، از آن که آسمان بران سایه می افکند تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوری است، مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستایی حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند، اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانه‌هایش در تاریکی آن از میان می‌رود و اخبار آن پنهان می گردد و چاله ایست که گرچه فراخش سازند یا دست های گورکن آن را فراخ کند، سنگ کلوخ آن را تنگ می کند و خاک انباشته لخنه هایش را می بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزداری رام می کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می خواستم می توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و حرصم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرد اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند؟ و یا چنان که شاعر می گفته است، همین درد بس که شب با پرخوری به سر بری، با آن که پیرامونت شکمهای گرسنه و جگرهایی است که دسترسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهار پایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چهار پایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون چطوری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابو طالب همین است که بیرمقی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند، ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند، هرگز به آنان پشت نخواهم کرد، و اگر فرصتها دست دهند و برگردن کشان چیره شوم، به جنگ اهل شام می شتابم و می کوشم که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانم تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم، از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاهایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی، بر تو حدود خداوند را جاری می کردم. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه ها انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی درآوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است، اگر چه به تنگنا بیفتد اهمیت نمیدهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند، من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه بر شوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون گرسنانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نان خورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وامی نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟ اگر این طور است، چشمش روشن که پس از سالهای دراز از چارپای رها شده و حیوان چرنده پیروی می کند. خوشا آن که واجب پروردگار خیش را به جای آورد و سختی را به خود هموار و شباهنگام خواب از چشم دور کند و اگر خواب سبک بر او چیده شد، زمین را زیر انداز و دست را بالش خیش قرار دهد در میان گروهی که از هراس معاد چشمهای آنان را بیدار نگه داشته و پهلوشان از بستر دور شده است و لبهایشان به یاد پروردگار زمزمه می کند و گناهانشان با آمرزش‌خواهی طولانی از میان می رود.
در این روزهای گرم و داغ تابستون، دفتر تابستان رو به اتفاق باز می کنیم.
رنگ دارد هوای محله ما، سرخ، زرد و آفتابی. هوا خنک است اینجا، زیر باد بزن خیال داستانها دارد این هوای خوش. دفتر به دفتر برایت میخوانم در دفتر تابستان.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام عرض میکنم، ارادتمندتون امیر حسین مدرسم و شما هم شنونده دفتر تابستان هستید. تابستونی که از خوبیاش این بود که مجوز بازی کرد